إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فداه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من عرفكم فقد عرف الله و من جهلكم فقد جهل الله. عرض کردیم که خدای متعال اگر اراده می‌فرمود که مستقیم انوار معرفت خودش رو بر قلوب نازل کنه و مستقیماً بندگان خدا او رو بشناسند، این کار رو انجام می‌داد. بیان نورانی امیر المومنین هست که ان الله جل و عز لو شاء لعرف العباد نفسه، اگر میخواست نفسش رو خودش رو به عباد و بندگان مستقیم معرفی میکرد، ولی مشیت الهی به امر دیگری تعلق گرفته. ولیکن جعلنا، خدای متعال ما رو واسطه قرار داده. جعلنا، چهار چیز تو این روایت هست دیگه، سبیله، جعلنا ابوابه و سبیله و صراطه و الوجه الذي يعطى منه، ائمه ابواب الله، سبل الهی هستند، صراطند و وجه الله هستند، که در قرآن هر چهار تا موضوع مورد بحث قرار گرفته و در همه مواردم روایات هست و تفسیر به ائمه شدن، هم سبیل، هم صراط، هم وجه، هم ابواب الله به ائمه تفسیر شدن. خدای متعال ورود به وادی معرفتش و بندگیش بابی داره، از اون باب باید وارد شد، اون باب ائمه هستن. اگر وارد شدیم سبولیست که از اون راه ها باید خدا رو عبادت کنیم، تواضع و خشوع و صفات حمیده، نماز، زکات، حج، اینها سبولن. این سبول هم که راه های بندگی خدا هستن به امام ختم میشن و بعد ما باید از این سبل به صراط برسیم و در صراط مستقیم قرار بگیریم. همه وجود ما در مسیر بندگی خدا باشه. اون سبیل، اون صراط باز امام است و پایان این سیرم رسیدن به وجه الله هست که اونم امام هست. علی‌ای‌حال خدای متعال این خصوصیت رو در ائمه علیهم السلام قرار داده. بعد امام وقتی این رو میخوان توضیح بدن یه جمله‌ای دارن امیرالمومنین علیه السلام که شاید کمک میکنه به فهم مسئله. فهمودن که فلا سواء من اعتصم به الناس ولا سواء، اون کسی که مردم به او معتصم هستن چنگ میزنن با اون کسی که شما دست به دامن او میبرید یکی نیستند. تفاوت کجاست؟ حیث ذهب الناس الی عیون کدرت تفرق بعضها فی بعض، مردم به طرف چشمه هایی میرن که کدر هست، زلال نیست، و بعضی هم از در بعض دیگر میریزه، یعنی جوششی نداره، چشمه‌ای نیست که به منبع وصل باشه، از این ظرف به اون ظرف میریزه. و ذهب من ذهب الینا، اون کسی که به سوی ما میاد، الا عیون صافیت، به سوی چشمه های زلالی که تجری به اذن ربها، چشمه جاریست، اینطور نیست که یه ظرف آبی ساکن راکده از این ظرف تو اون ظرف ریخته میشه. تجری به اذن ربها لنقطاع لها ولا نفاد، منقطع نمیشه، پایانم نمیپذیره. شاید تفسیر اون جملات که ام بابن سراتن سبیلن، یعنی ائمه علیهم السلام معارفی که در اختیارشون هست سرچشمه جوشان توحیدی است که خدای متعال به اونها عطا کرده و همه عالم از ازل تا ابد اگر بر سر این چشمه بنشینند و از این چشمه بنوشن هم سیراب می شوند هم لن قطاع لها ولا نفاد. اینجوری نیست که اگر کسی یه مرتبه ای از مقامات رو با امام طی کرد و سیر کرد دیگه تمام بشه اینجا علم امام. دیده اید اساتید صد دارن دیگه، تا این کتاب میشه باش بخونی، کتاب بعدی دیگه باید بری سراغ یک استاد دیگری. ائمه علیهم السلام اینجور نیستن، لن قطاع لها ولا، اولا اونچه در دستشون هست و عطا میکنن او چشمه جوشانی است که به اذن پروردگار جاری است، یعنی هیچگاه هیچ کسی سر سفره معصوم نمی رود که معصوم بدون اذن چیزی بشه بدن. اگر هزار نفر پای مجلس معصوم نشسته باشن و امام علیه السلام یه خطبه‌ای بخونن صحبت کنند و همین یه دونه کلام به هر کسی به اندازه فهمش میدهن، مثل ما نیستن که دستمون بسته است دیگه، یه حرفی رو در یه حدی بلدیم همونم آدم میگه. معصوم اینجوری نیست، معصوم کلام رو وقتی القا میکنه به هر کسی به اندازه ظرفیت خودش عطا میکنه. عنایت فرمودین یکسان نیست فیض معصوم متناسب با ظرف و شرایط، و مثل این که خدای متعال ببینید این همه مخلوقات رو داره روزی میده، این رزق الهی است که نازل میشود دیگه، و هر مخلوقی هم که میرسه این رزق دقیقا متناسب با خودش و ظرفش و ذائقش، این همه مخلوقات دارن تو عالم رزق میخورن، این رزق از منبع فیض الهی نازل میشه و این فیض دقیقا برای هر موجودی به اندازه خودشه. خدای متعال بر هر مخلوقی تو همین رزقهای مادی در عنایت بکنید متناسب با ظرف خودش این رزق رو نازل میکنه. برای یه طفل شیر مادر رو آماده کرده، بزرگتر میشه بهش دندان میده غذاهای متناسب بعدی رو آماده کرده و همینطور بقیه مخلوقات همه دارن رزق میخورن دیگه، جماد و نبات و حیوان و ملک و همه رزق خدا رو میخورن. این رزق هم وقتی میرسه به مخلوقات هر مخلوقی دقیقا رزق مناسب خودش میشه، از اونجا که جاری میشه ممکنه این کیفیات نباشه، ولی وقتی میاد میرسه به مخلوقات رزق هر مخلوقی دقیقا متناسب با نیازش، جهاز هاضمه‌اش و توانایی‌هاش هست دیگه. معصوم همینجوریست، وقتی کلام از وجود مقدس معصوم صادر میشه یک کلام به حسب ظاهر، ولی تا میاد میرسه به گوش‌های مختلف، سمع‌های مختلف، قلوب مختلف، تبدیل به رزق‌های مختلفی میشه و هر کسی متناسب با خودش عطا میکنن. حتی عنایت بکنید این کلامی که از معصوم بعد از قرن‌ها میرسه به ما، این همون سفره امام علیه السلام هست، پهن دیگه، باز هم یکسان نیست. میبینی یک کسی رو بهش عطا میکنن از همین کلام چیزی رو که پیشینیان اصلا نمی فهمیدن تو متن این کلام بوده و دیدید کسی میاد قرآن رو، روایات رو، معارفی از اینها بهش میدن که دست قبلی ها نبوده و به عکس چیزهایی به پیشینیان دادن به این انسان ها نمیدن. این رزقی که نازل میشه، این کلامی که از معصوم صادر شده به هر کسی که میرسد، هر کسی به اندازه خودش رزق داره و رزقش هم بی پایانه. علمی که به ائمه علیهم السلام داده شده، این علم لن قطاع لها ولا نفع، چشمه صافی زلال جوشانه به اذن ربه هست. به هر کسی میخوان بدن به اندازه که پروردگار اذن میده، همینطوری چیزی به کسی نمیدن، متناسب با اجازه‌ای که خدا میده به اندازه ظرف آدم ها بهشون عطا میکنن. خب حالا بنابراین اگر کسی رو به امام آورد، همه اون چه دنبال او هست از توحید و معارف از امام به دست میاد. شاید حضرت این جملات رو هم اینجوری ترجمه کردن دیگه، که امام باب است و سبیل است و صراط است و وجهه. یک معناش همینه که همه اسرار دست امام هست و امام هم معزونن از طرف خدای متعال و اندازه‌ای که معزونند عطا میکنن و شفاعت میکنن و دستگیری میکنن. اناعت دارید، شاید یکی از مقامات شفاعت و معانی شفاعت هم همینه. میدونید استادی که انسان به او رجوع میکنه گاهی در یک رشته میتونه استادی بکنه، بیشتر از یک رشته نیست، تو این رشته استاده، ولی در رشته دیگه بهش رجوع کنید جاهله، مثل خود ماست، گاهی از خود ما هم جاهل تر. تو همون رشته میتونه دستگیری بکنه. در سیر و سلوک و تهذیب هم همینطور است، تو یه وادی میتونه دستگیری کنه و پیش ببره آدم رو، تو وادی دیگری رفتی دستش خالیه. معصومین اولا اینجوری نیستن، کلمه تامه خدای متعال هستند، کلمه جامعن، کلمت که تامت المغیب فی ارزک، امام کلمه تام است. بنابراین همه شؤونی که ما به او محتاجیم در محضر امام علیه السلام هست و امام میتواند تو اون شأن دستگیری بکنه، واجد همه اون، هرچه ما میخواهیم واجد است امام علیه السلام. بنابراین در شفاعتشون اینطور نیست که در امری دون امر دیگه بتونن شفاعت بکنن، دستشون در شفاعت بازه، هرچه بخواهیم و معزون باشند به ما میدهند از هر بابی که باشه. و دوم این که یعنی اینطور نیست مثل استادی هن که دیدید دیگه، اساتید میگن تو این وادی میتونه کار بکنه، تو وادی دیگه دستش خالیست. امام اینجوری نیست و وقتی شفاعت میکنن در واقع معناش این است که از اون رزقی که پیششون هست به ما میخورانند، لن قطاع لها ولا نفاد، اون رزقی که نزد امام هست. و به تعبیر دیگر یعنی ما رو به اون شأنی از شؤونی که ما طالبش هستیم و در نزدشون هست به اون راه میدن. چون میدونید امام ازشون تعبیر شده ابواب و توحیدک، ابواب یه معناش این است که هر امامی باب است، یه معنای دیگه اینه که نخیر، هر امامی ابوابه، از هر امامی بابهایی گشوده میشود، که شاید این درسته، ابوابن. ما از هر بابی وارد بشیم سر یه سفره میشینیم، به یه بوستان و باقی گلستانی میرسیم، ابوابی از وادی ولایت امام گشوده میشه و ما از هر بابی که وارد شدیم بر سر همون سفره میشینیم، به همون عرض کنم رزق ها میرسیم. شفاعت عام یعنی همه ابواب، در اختیار امام میتونه این باب رو باز بکنه، میتونه ابواب مختلف رو به روی انسان باز بکنه. و وقتی انسان این درها بروش باز شد، وارد وادی خود امام میشه، یعنی میتونه ما رو مهمان همون سفره خودش، همون شأن خودش کنه. در سلام بر ائمه علیهم السلام همینطوره دیگه، ما به هر شأنی از شؤون ائمه علیهم السلام که عرض ادب و سلام میکنیم، از همون شأن امام دری به روی ما گشوده میشه. این تواضع و این خشوع اون باب رو به روی انسان باز میکنه. ولذا در یک زیارت جامع کبیرهی که انسان میخونه، به اندازه سلامهایی که میده در به روی انسان گشوده میشه، و بابی که در این سلام گشوده میشود غیر اون بابه. شاید توجه به مقامات مختلف معصومین که در زیارات آمده ملاحظه فرمودین، توجه به این مقامات توجه به همون ابوابه، ابواب و توحیده. شما در زیارت جامع ده ها شأن معصوم رو یاد میکنید، درسته؟ قضان و علم الله، اهل البیت، التامین فی محبت الله، المخلصین فی توحید الله. این شؤونی رو که انسان یاد میکنه، هر کدوم یه بابیست به سوی خدا، ابواب و توحیده. و غیر هم هستن، یعنی حیث از باب محبتشون وارد بشید، از باب علمشون وارد بشید، از باب عبادت و بندگیشون وارد بشید. از هر بابی وارد بشیم، اون باب توحیده. یعنی از مسیر عبادتشون بریم، از دیدید مختلف هم هستن دیگه. اینایی که از ائمه استفاده میکنن، یکی ریاضات رو استفاده میکنن، دستورای عبادی ائمه رو عمل میکنن. دیگری از باب محبتشون وارد میشه، ریاضاتش ریاضاتیست که ریاضات حبیست. دیگری از باب علم وارد میشه، معارفشون رو تلقی میکنه. هر کدوم از اینا بابیست دیگه، و همه این ابواب به سوی توحید گشوده میشه. اگر از علم امام استفاده کنید، اگر سلام علیکم، از عبادت و دستورات عبادیشون استفاده کنیم، اگر از طریق محبتشون استفاده کنیم، همه به یک جا ختم میشه. ابواب توحیده که هست، و هر بابی هم که انسان وارد بشه به خود معصوم میرسه. خود چشمه جوشان حکمت امامه، چشمه جوشان محبت امامه، چشمه جوشان معرفت و عبادت امامه. به چیزی غیر امام انسان نمیرسه. از هر بابی وارد بشیم به یک مقامی از مقامات ائمه علیهم السلام وارد میشیم. من عرفکم فقط عرف الله. حالا این مقدمه بود که چند تا جمله عرض بکنم. در معارف اهل بیت و قرآن یک شؤون و خصوصیاتی برای معصومین نسبت به خدای متعال اثبات شده، یه شؤونی هم نسبت به خدای متعال از اونا نفی شده. فرض کنید مثلا ان کان لله ولدون فانا اول العابدین، اگر خدا فرزند می داشت من اول العابدین هستم، من بعد فرزند می شدم. ولی خدای متعال ولدی ندارد، لم یلد ولم یولد. یا مثلا شریک و امثال اینها، ثالث و ثلاثه، یه نسبت های بین مخلوق و خالق، بین معصوم و خدای متعال سلب شده. این نسبت ها نیست. یک نسبت هایی هم در قرآن و کلمات معصومین برای معصومین نسبت به خدای متعال اثبات شده، مثل اینکه که جنب اللهن، باب اللهن، وجه اللهن، ید الله هستن، از کنم اذن واعیه هستن، قلب هستن. همه شؤونی که اثبات شده در قرآن برای معصومین علیهم السلام، اگر کسی بخواد معصوم رو بشناسه، باید این دو جهت مورد توجه قرار بگیره. اگر اون جهاتی که نفی شده به معصوم نسبت داده بشه، این میشه غلو. اون جهاتی هم که اثبات شده، اگر کسی انکار بکنه، میشه ضعف در معرفت. اون جهاتی که اثبات شده باید بپذیریم، اون جهاتی هم که نفی شده نباید به خدای متعال نسبت بدیم. بنابراین نباید ما معصوم رو به گونه‌ای توصیف کنیم که شریک خدای متعال بشود، یا نسبتی بین او و خدای متعال تعریف کنیم که نسبت پدر و پسری و فرزندی و ایلاد و تولد باشه. این چیزهایی است که از خدای متعال نفی میشه. حالا بعضی از اون جنبه هایی که در معارف نفی شده اند اونها را عرض میکنیم، بعدم جنبه های اثباتی. جنبه های اثباتی که فراوانند در قرآن، ملاحظه فرمودین، مکررین رو عرض کردم، دست پس دادن است در محضر اساتید، که اون عناوین و خصوصیاتی که معصومین در قرآن دارن و با او یاد شدن، خصوصیات فراوانی است که بعضی بزرگان اصلا موجب شده کتاب بنویسن دیگه. اون حدیث نورانی که مرحوم صدوق نقل کردن که امیرالمومنین فرمودن اسامی من در قرآن اینه، خدای متعال با این خصوصیات منو یاد کرده، من در نزد دیگرانم اسامی دارم ولی در قرآن نزد خدای متعال اسامی من اینه، خدای متعال منو به این اسامی معرفی کرده. 10 تا اونجا حضرت برای خودشون اسم از اسامیشون که در قرآن هست یاد کردن دیگه. اذن وائی قلب عرض کنن و 10 تا اسم اونجا یاد کردن. همین موجب شده که مرحوم بهرانی کتابی نوشتن در باب اسماء امیرالمؤمنین در قرآن، اللوام اون نورانیه فی اسماء علی و اهل بیته قرآنیه. در مقابل اونایی که میگن اسم امیرالمؤمنین در قرآن نیامده، میگن امیرالمؤمنین به 1000 اسم در قرآن یاد شده. اونجا تقریبا 1000 آیه رو ایشون گردآوری کردن که روایات زیلش داریم که تفسیر به امام شده. البته بیش از اینم هست، چون که در بعضی روایات یه اذن کلی دادن. یادم نیست کدام یکی از اصحاب امام صادق بود، به حضرت عرض کرد که آیاتی رو پرسید که این آیات مقصود ازش چیز. ظاهرا این آیه بود که یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، که کفار رسالت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو انکار می‌کردند. شما مرسل نیستید، که همه مقام حضرت همینه دیگه، اگه مرسل بودنشو برداریم چیزی نمیمونه. شما مرسل نیستید، بله آدم خوبی هستید، نابغه هستید، نمیدونم مصلح اجتماعی هستید، از این حرفایی که میزنم، پیغمبر نیستید، مرس خدا شما را نفرستاده، با مأموریتی از عالم بالا نیامدید. خدای متعال فقط بگو من 2 تا گواه دارم، یکی الله تبارک و تعالی، یکی من عنده علم الکتاب، اون کسی که همه علم کتاب در نزد اوست، که دیدید این علم الکتاب توضیح داده شده چیه و چقدرش به انبیا رسیده. در باب انبیا مثلا حضرت آدم 25 حرف، اینم رو برات عجیبیه، 25 حرف، حضرت نوح 15 حرف، حضرت ابراهیم خلیل 8 حرف، حضرت موسی کریم 4 تا، حضرت عیسی 2 حرف. البته نهایت بکنید، این که گفته میشه 25 حرف 2 حرف 4 حرف معنیش نیست که حروف با هم مساوی هستن، ممکنه یه حرفی و اندازه همه حروف دیگه بیارزه، قیمت داشته باشه. بعد فرمودن 72 تاش نزد ماست. آصف ابن برخیا که تخت بلقیس را آورد از کنم سرزمین یمن به شام، در نقل داره که یه قطره از دریا، در بعضی روایات داره به اندازه که یه پرنده نوک به آب دریا بزنه به همون اندازه برمیداره، ایشون اینقدر از این علوم ما برداشته بود و این تصرفات همه ناشی از اون بود. خب این من عنده علم الکتاب شاهد منه، من 2 تا شاهد دارم، الله و من عنده علم الکتاب، که شاهد بودن بر نبوت هم بعضی ها اینجوری گفتن، عنایت بکنید، بعضی گفتن که این که این شاهد بر نبوت هست، یعنی من کسی هستم که من عنده علم الکتاب شاگرد منه دیگه، حالا بقیهش خودتون. این شهادت شهادت این نیست، یعنی به اصطلاح کسی که اندل علم الکتاب در نزد او شاگرد من. حالا شما مخواد بگید من پیغمبرم، مخواد بگید نیستم، اناعت فرمودین. ذیل همین آیه روایتی است که آیه رو خوب معنا میکنه. سلمان روایت متعدد ذیل این آیه. سلمان به امیرالمومنین عرض کرد که آقا مقصود از من اندهو علم الکتاب کیه؟ حضرت به سلمان فرمودن من علم الکتاب من هستم. و بعد فرمودن خدای متعال دعای نبی اکرم رو که وسیلهی میخواست که وسیله ارتباط امت با خدای متعال و ارتباط امت با خود نبی اکرم باشه، که این ارتباط قطع نشه، خدا اجابت کرد، منو وسیله قرار داد. منو وسیله تبو. این که در دعاها عرضه می داریم که خدایا وسیله به حضرت عطا کن، فرمودون وسیلهی که حضرت دعا می کرد که خدا بهش بده، مقصود از وسیله، وسیله ارتباط امتش با خدای متعال و با خود حضرت هم. یعنی کأنه ارتباط با خود حضرت مستقیم برای ما ممکن نیست. ما از طریق وسیله به نبی اکرم مرتبط میشیم. چون مقام حضرت یه مقام فوق‌العاده است. حالا در مقام باطن با معصومین من و امیرالمومنین یک نور بودیم، اون یه سخن دیگری است. واقعا ارتباط با نبی اکرم خیلی امر پیچیده و عجیبی است که چجوری میشه با این پیغمبر مرتبط بشی. یکی از مقاماتی که برای حضرت زهرا در زیارت ذکر شده اینه که ارخیت دونها حجاب النبوه. حالا نبوت چه مقامی است؟ پرده نبوت رو از مقابله ایشون برداشتید. یه معنایی که براش کردن اینه که ایشون اون حقیقت نبوت کلیه رو بدون حجاب تلقی میکنن. مقام حضرت زهراست. ارخیت، سلام الله علیه، ارخیت دونها حجاب. اما ما چطور؟ ما اینجور نیستیم. ما باید اون چه خدا به پیامبر داده از طریق معصوم اهل بیت بگیریم. شاید معنای این جمله انما انت منذر ولکل قوم حاد که فرمود منذر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستن، حادی ما ائمین. اللهم صل علی محمد. ما ائمه حادی هستیم. ما باید هدایت نبی اکرم رو از ائمه بگیریم. ارخیت دونها حجاب النبوه. وجود مقدس نبی اکرم اینجوری است که از طریق معصومین علیهم السلام فیضشون به ما میرسه و ما از طریق معصوم باید با نبی اکرم ارتباط پیدا کنیم و از ایشون بهره مند بشیم. حالا این بحث رو بنا نداشتم دنبال کنم. در هر صورت یکی از شؤونی که ما نفی میکنیم اون رو از مخلوق و از مطلق مخلوقات این است که هیچ مخلوقی از مخلوقات نسبتشون با خدای متعال نسبت فرزندی نیست. اینا فرزند خدای متعال نیستن. با صراحت خدای متعال بیان کرده که لم یلد و لم یولد. در سوره‌ای که خدای متعال نسب حضرت حق رو به تعبیر روایات بیان میکنه، فقط نسبت خدای متعال تو سوره توحید توضیح داده شده. نسبتش با مخلوقات توضیح داده شده و معلوم هم شده که خدای متعال به هیچ مقام بالاتری متکی نیست. کل نسب حضرت در ارتباطش با عالم خلقت در سوره توحید توضیح داده شده که سوره فوق‌العاده‌ای هم هستیه. در این سوره شؤونی برای خدای متعال توضیح داده شده که این است که خدای متعال سند است، لم یلد و لم یولد است. روایات خیلی زیادن ذیل این آیه. من یه دونه روایت رو که در توحید صدوق نقل شده، مرحوم صدوق نقل کردن از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، این دونه روایت رو ترجمه میکنم حالا انشاءالله در جلسات بعد. شؤونی که میشه به معصوم نسبت داد و شؤونی که باید سلب کرد. اما اون چه که نمیشود نسبت داد به معصوم، یکی این بود، روایت رو در باب معنای سوره توحید مرحوم صدوق نقل کردن باب تفسیر قل هو الله احد، باب تفسیر این سوره، روایت پنجمی باب هست که اهل بصره به امام حسین علیه السلام یه نامه نوشتن و از معنای صمد در باب سید الشهدا سوال کردن. این سوره، عرض کردم، سوره فوق‌العاده است که فرمود خدای متعال چون میدانست متعمقونی در آخر از زمان میان، از امام سجاد نقل شده، این سوره رو نازل کرد که هر کی دیه فمن رام برا از آلکه فقط هلک، برای این بخواد حرفی بزنه هلاک شده. چون میدونید بعضی وقتا ما فقط دنبال حرف زدنیم، میخوایم حرف رو هر جور شده پیچیده تر کنیم، سنگین تر بکنیم، حالا به خواقع خورد نخوردم نخورد دیگه. این همون جاییست که مذمت شده، میشن متعمقونی که روایات به شدت مذمت کرده ازشون. اون روایت امیرالمومنین معروفه، ذیل این آیه که بر راسخون فی العلم، اونایی که راسخه در علمن، یقولون کل من عند ربنا، قرآن دو بخش محکم و متشابه، راسخون فی العلم اونایی هستن که میگن کل من عند ربنا، همه از طرف خداست و ایمان به کل دارن. یک روایت، البته این روایت متعددی داریم، این روایت اینجوری معنا کردن، حضرت فرمود راسخون در علم اونایی هستن که اونجایی که خدای متعال مکلفشون نکرده بی خودی تعمق نمی کنن، اونجایی که وظیفه ندارن دنبال روی نمی کنن. و خدای متعال این ترک تعمق رو رسوخ نامیده. راسخ اون کسیست که اونجایی که خدا میگه نرو نمیره، ذهنش و فکرش و قلبش رو بی خودی نمیفته، این راسخه در علمه. اینجوری حضرت معنا کردن. حالا یه عده متعمقونن، این متعمقون در نقطه مقابل راسخون تو این روایت قرار گرفتن، یعنی راسخون اونایی هستن که تعمق بی خودی نمی کنن. اون مطلبی رو که رزقشون هست بهشون میرسه، به همون قناعت میکنن و فوق تکلیفشون کار نمیکنن. حضرت فرمود که متعمقونی در آخر زمان میان و راجع به توحید حرفا و تأملات و تعمقهایی دارن. خدای متعال سوره قل هو الله احد رو فرستاده که فوق او کسی مهر نکند. معارفی هم که در این سوره هست انقدر فراوان و عظیم هست که تو همین باب یک روایتی رو مرحوم صدوق از امام باقر علیه السلام نقل میکنن، روایت از امام صادق علیه السلام نقل میکنن، روایت ششمی این باب هست که حالا حضرت صمد رو توضیح دادن و الف و لامش و اسراری رو گفتن. بعد فرمودن اگر به من اجازه داده میشه، اگر لو وجدت لعلمی الذی آتانی الله عز و جل حملتن، اگر برای اون علمی که خدای متعال به من عطا کرده کسایی پیدا میکردم که حامل علم باشن، تحمل بکنن این علم رو، لنشرت له التوحید و الاسلام و الایمان و الدین و الشرای من الصمد، همه این حقایق رو از کلمه صمد من براش نشر میدادم، از همین سرچشمه واحد همه این معارف رو بست میدادم براش. یه همچین سوره ایست، همه معارف در این سوره هست. از حضرت، از سید الشهدا علیه السلام نامه نوشتن، سوال کردن در باب صمد. حضرت جوابی دادن، بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد، فلا تخوزو فی القرآن ولا تجادلو فیه ولا تتکلمو فیه بغیر علم. خوز در قرآن نکنید، یعنی این خوز پیداستون خوز باطله که خیال کنید این دریا دریاییست که هر کسی میتونه بره غواصی کنه گوهر بیاره بیرون، اینجوری نیست، غرق میشید تو این دریا، مگر با کشتیبان برید، با کشتی برید و امس و بعد همینطوری برید غرق میشید تو این دریا. لذا ان الحسین مصباح الهدا و سفینة النجاة دو تا معنا داره. یه معناش اینه که سید الشهدا در مقابل اون بحر دریای ظلمانی مواج که ولایت ائمه جور هست کشتی نجاتن، این یه معناش. یه معنای دیگه داره اینه که آدم وقتی افتاد تو وادی توحید، خود این وادی یه بحر عظیمی است، کم کسی وارد شده از اون طرفش سالم بیاد بیرون. خیلی ها وارد شدن به شرک خفی، به الحاد مبتلا شدن، خودشون هم نمیدونن. اگر کسی میخواد در وادی توحید و این بحر عظیم هم وارد بشه، بعد با سید الشهدا وارد بشه دیگه، و الا اگه انسان سرش انداخت رفت تو وادی قرآن، اون وقت همون اتفاق میفته. ولا تجادلوا فیه ولا تتکلموا فیه بغیر علم. بس پیش خودتون راجع به قرآن حرف نزنید. فقط سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، از جدم شنیدم که فرمود من قال فی القرآن به غیر علم، کسی که به غیر علم در مورد قرآن حرف بزند، فلیتبوأ مقعده من النار، محل اقامه او آتش خواهد بود. علی ای حال این حضرت این هشدار رو دادن که در باب قرآن همینطوری ورود و خروج نکنید که هر حرفی به دهنتون اومد در باب قرآن بگید. میدونید چون مکتب‌هایی درست شده دیگه در مقابل مکتب اهل بیت علیهم السلام در همین دنیای اسلام، همینطوری هم به قرآن استشهاد میکنن. حضرت فرمودن این کارو نکنید. بعضیا تلقی کردن مثلا اگر اصول متقن فلسفه رو کسی یاد گرفت مستثنا از این قاعده است. مستثنا نیست. قرآن کتابی نیست که با اون دلوها بشه و ازش بیاندازی و بهره مند بشی. فقط از طریق امام با قرآن میشه مرتبط شد. بعد حضرت فرمودن این صمد که شما معناش رو پرسیدید، قد فسر الله الصمد، خدا متعال خودی صمد رو توضیح داده، فقال الله احد الله الصمد. خب این یه مرتبه که احدیه خدا صمد است، یعنی احد است. حالا این توضیح ثم فسره فقال، یه تفسیر دیگه خدا متعال برای صمد کرده، فقال لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صمد است یعنی لم یلد. خدا متعال صمده یعنی فرزندی ندارد، ایلاد ندارد. رابطه خدا با مخلوقات رابطه ایلاد نیست. ولم یولد، خودش هم فرزند کسی نیست. ولم یکن له کفوا احد، خدای متعال کفی هم ندارد. خب شریکی خدای متعال نداره، کسی هم عرض خدای متعال نمیشود. بعد از ذات لم یلد رو توضیح دادن. لم یلد یعنی لم یخرج منه شیء کثیف کل ولد و سایر الاشیاء کثیفه التي تخرج من المخلوق، از خدای متعال هیچ چیزی ساطع نمیشود، خارج نمیشود. لم یلد یعنی حالا او میخواد مثل فرزند باشه، این موجود جرمانی باشه، جسمانی باشه، یا نه یه موجود لطیفتری باشه. بلا شیء اون لطیف کن نفس، نفس هم از خدای متعال خارج نمی شود. خدای متعال عالم ملکوت رو هم خلق کرده، عالم فوق ملکوت هم خلق کرده، لطیفترین عوالم هم، ولی این عوالم هم فرزند خدا نیستن، مولود خدا نیستن، از خدای متعال خارج نشدن. ولا یتشعب منه البدوات، خدای متعال این حوادث از او ناشی نمی شود، مثل خواب و چرت و عرض کنم خطورات و قصه و هم و شادی و خنده و بکا و این چیزا از خدا صادر نمی شه. لمیلد یعنی ما از همون یه اموری ساطع می شه، قصه دار می شیم، خوشحال می شیم، این حالات ما هستن. خدای متعال لمیلد، هیچ از این حوادث هم در باب خدای متعال نیست. نه خوشحال میشه، نه قصه میخورد، نه میترسد، نه امیدوار میشه، نه رغبت به کسی پیدا میکنه. این امور لطیف هم از او صادر نمیشه، گرسنه نمیشود، سیر نمیشود. تعالی ان یخرج منه شیء و ان یتولد منه شیء، خدای متعال رفیع تر از آن است که چیزی از او ساطع بشود. کثیف او لطیف، فرق نمیکنه، لطیف ترین نحوه خروج هم از خدای متعال نیست، لطیفترین مخلوقات هم مولود خدا نیستن. بنابراین اینجور نیست که اگر یک کسی مثل حضرت عیسی مسیح حاصل روح القدس بود بگیم این دیگه فرزند خداست، مولود خداست، زاییده خداست. بین خدای متعال و مخلوقات چنین رابطه‌ای نیست. پس بنابراین نمی‌شود ما بگیم معصومین مخلوق فرزند خدا هستن. این نوع ارتباط قطع باید بشه. که البته الحمدلله در اثر معارفی که از نبی اکرم و اهل بیت به ما رسیده این منتفی شده. انعاد می فهمید. یعنی دیگه تقریبا عموم مردم مؤمن و شیعه می فهمند که خدای متعال نسبتش با مخلوق یک چنین نسبتی نیست که حالا عالم از خدای متعال خارج شده باشد. چه عالم اجرام و اجسام، چه عوالم بالاتر مثل عالم ملائکه و عالم ارواح و امثال اینا، هیچ کدوم از خدای متعال ساطع و صادر نشدن. پس این یه نسبت، این نسبت رو ما بعد از خدای متعال سلب کنیم. و رابطه عالم با خدای متعالی چنین رابطه ای نیست. لذا معصومین هم با همه مقامات عالیه‌ای که دارن، با همه مقاماتشون چنین نسبتی با خدای متعال ندارند. و نسبت اون چه دیگر باز باید ما از خدای متعال سلب بکنیم این است که خدای متعال شریک هم نداره. بنابراین معصومین علیهم السلام اینجور نیست که خودشون اله باشن، خالق باشن، به معنی این که همه چیز ابتداءً به اونها برگرده، بلکه همه اسماء الحسنا از آن خدای متعال است. این تا اینجا. این سلبیست که در قرآن نسبت داده شده، خدای متعال شریک ندارد، الهی در عالم جز او نیست، کسی رو جز خدای متعال نمیشه عبادت کرد. امام رضا علیه السلام فرمود بگید به همه، ما نگفتیم و نخواهیم گفت که مردم عبد ما هستند در بندگی و عبادت، باید ما رو عبادت بکنن، نه من گفتم نه اجدادم. اینو سلب بکنید از ما. بله ولیکن عبیدون لنا فی الطاعت، در مقام طاعت بنده ما هستند، مثل بنده هرچی میگیم باید گوش بدن. این مقام، پس این سلب هاییست که در قرآن نسبت داده شده. حالا فراوانم هست، من به همین حد اکتفا میکنم که ما نباید نسبت به معصومین علیهم السلام این شؤون رو نسبت بدیم، یعنی یه جوری ارتباط معصوم با خدا رو تعریف بکنیم که در لطیفترین شکلش به شبت رابطه ایلاد پدر و فرزندی، در لطیفترین شکل. چون گاهی اوقات دادم تو تفاسیر عرفانی گاهی به یه نقطه های میرسه که نتیجهش همون تولده به یه نحوی، نه در لطیفترین شکل هم خدای متعال فرزند نداره، معصوم علیهم السلام فرزندان خدای متعال نیستن، در عالی ترین مقاماتشون تا مقامات پایین شریک خدای متعال در الوهیت نیستن. اله یکی بیشتر نیست که همه اسماء الحسنا رو داره و او رو باید عبادت کرد و عبادت از آن اوست. اینا اون چیزایی که سلب میشه. اما اون چیزایی که اثبات میشه چیز عرض کردم، اون چیزها فراوان هستن که در قرآن برای معصومین علیه السلام اثبات شدن. مثل این که عرض کردم امام جنب الله، امام باب الله، امام وجه الله، ید الله، اذن الله الواعیه و امثال اینها که عرض کردم تا 1000 عنوانش رو بعضی محققین بزرگوارا جمع کردن، بیش از 1000 عنوانم هست. عرض کردم بیش از 1000 عنوانم. حالا این یه نکته رو بگم دیگه عرضم رو جمع کنم، اون حدیث قبلی مسکینن برش بخش رو نگفتم. عرض کردم که به امام صادق عرض کرد که این آیه در شأن کیست؟ و من عنده علم الکتاب. فرمودن مقصود امیرالمومنین علیه السلام است. که عرض کردم دیگه من عنده علم الکتاب، همه علم الکتاب در نزد ایشون هست. بعد حضرت یه جمله‌ای فرمودن، فرمودن هر چه در قرآن دیدید از این دست مقصود معلوم بید. این کنهوی اذن کلی است که شما اینجوری بفهمید قرآن رو، هر چه از این دست دیدید این آیه و اشباهش معلوم بید مقصودی. پس ممکنه یه جایی روایت منصوصی هم نباشه که آیه رو معنا کرده باشه. این است که بعضی از مفسرینی که معنوس با روایات هستن تفسیرشون رواییست. بعضی جا مثل علی ابن ابراهیم روایت هم نیست ولی خودش دنباله روایت رو رفته آیات رو معنا کرده. نمیشه بگیم اونجا سلام بده، حتما روایته ولی خودش دنباله روی کرده دیگه، آیه رو معنا کرده. شاید به استناد همین دست روایات است که فرمود هر چه از این دست دیدید اونها روایت تفسیر به ما میشن این آیات. حالا انشاءالله اگر خدا متعال توفیق داد این شؤون رو که در قرآن سلب شده از معصوم، که اگه به معصوم نسبت بدیم میشه قلوب، و اونهایی که باید نسبت بدیم که اگر نسبت ندیم ناقص در معرفت هستیم و طبیعتا در معرفت الله ناقص هستیم، اون انشاءالله در جلسات اشاره میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. دیگه از امروز با عاشورا داریم نزدیک میشیم، ایام مصیبت خاص سید الشهدا علیه السلام هست. یبن حبیب، یبن شبیب، من بکا علی الحسین حتی تسیر دموعه علی خده، غفر الله له كل ذنب ان بكيت على الحسين عليه السلام حتى تسير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب اذنبته صغيرا كان او كبيرا قليلا كان او كثيرا. فرمود اگر برای امام حسین بگرید به طوری که قطرات اشکتون بر صورتتون جاری بشه، همه گناهانتون رو خدای متعال میامرزه، صغیر و کبیر، قلیل و کثیر. مقاتل نوشتن که از روز 27 مأمور ابن زیاد آمده و دستور آورده که باید حضرت رو در محاصره آب قرار بدید. در بعضی نقل‌ها هست به عمر سعد دستور داد او رو در محاصره آب قرار بده، از او بیعت بگیر، تحت فشار قرار بده حضرت رو، اگر بیعت کرد او رو ذلیلانه پیش من بیار و اگر بیعت نکرد سر از بدنش جدا کن و بعد هم بر بدنش اسب بتاز، چون تصمیمی است که گرفتم حتما باید اجرا بشه. لذا از مثل امروز احتیاج به این دستورها هم نبود، اینا خودشون پیشی گرفتن از اون چه بهشون گفته شد، احتیاج نبود، ولی اون چه هم بهشون گفتن تخلف نکردن. از مثل امروز آب رو بر روی حرم سید الشهدا بستند. نه اینکه از امروز به بعد هیچ آبی به خیمه ها نرسیده، ولی محاصره آب بوده دیگه، برای آوردن آب باید می جنگیدن و یک مشک آب برای خیمه ها می آوردن، لذا در محدودیت آب قرار گرفتن دیگه. روز عاشورا مطلقا آب نبوده دیگه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. آمد کنار خیمه، خواهرش رو صدا زد، ناولینی ولدی از صغیر لعبده، طفل شیر خارم رو بیار باهاش خدا حافظی کنم. این وجود مقدس جامع بود، تو متن اون بلا توجه به همه جوانب داشت. مقاتل نوشتن برای خدا حافظی تا 12 بار آمده کنار خیمه‌هاش، با همه خداحافظی کرده، از هیچ کی غافل نبود. ناولینی ولدی از صغیر لعبده، بعض ارباب مقاتل نوشتن طفل شیر خار رو به امام حسین تحویل دادن، حضرت میخواست با این طفل خداحافظی کنن، او رو در آغوش گرفت، کنار خیمه رو زمین نشست، خم شد تب رو ببوسه، هنوز لبهای امام حسین به صورت این تب نرسیده بود که تیرس شعب کار رو تمام. تعبیر دیگری مقاتل نقل کردن، خواهرش این طفل رو تحویل امام حسین داد، فرمود تشنه است، از تشنگی بیتاب شده، اگه ممکن است جرعه آب براش فراهم کنید. لذا بعضی مقاتل مثل مرحوم یعقوبی نوشتن دو تا تشیر خار روز عاشورا هدف تیر قرار گرفتن. حضرت این طفل رو آورد مقابل لشکر، اما ترونه کیف یتلذی عطشا، نمیبینید چگونه از تشنگی بیتاب شده، ز زبان خیش را گاهی برون آرد به آرامی، مگر مرتوب گرداند لبان خشک و خاموشش. امام حسین مشغول صحبت با دشمن بود، اگر گمان کردید طفل و بهانه کردم خودم آب بیاشامم، خودتون بگیرید و سیرابش کنید. نوشتن هنوز صحبت حضرت تمام نشده بود، دید علی رو دستش دست و پا میکنه. نمیدونم این تیر چه کرد با دل امام حسین. یه تعبیری مرحوم کمپانی محقق اصفهانی داره، میفهمد این تیری که به گلوی علی زدن اول به جگر رسول خدا اصابت کرد. اول پرده دل امام حسین رو درید. این تعبیر در باب امام حسین زیبا نیست، ولی گویا امام حسین خیلی براشون این مصیبت سنگین بود. کار به جایی رسید، خدا تسلیت داد، صبر لک یا حسین، دعه یا حسین، فإن له مرضا فی الجنه. شنیدید امام سجاد وقتی بهشون عرض کردن آقا مختار خروج کرده قتله امام حسین رو مجازات میکنه، فرمود بگو یا هر مل زنده است یا نه. ای وای دو به حت من الاغذن الى و من الورید الى الورید. یه نگاه کرد امام حسین، دید تیر سه شعبه کارو تمام کرده، دیگه نمیشه کاری کنی، فقط این تیر راه نفس رو بر علی بسته. چه کنه امام حسین؟ نمیدانم. بعضی از ارباب مقاتل بیانشون اینه، بند قلاغ رو پاره کرد راحت به تواند دست و پا بزن. غم مخور ای کودک خاموش من، قتلگاهت می شود آغوش من. غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم.